بسم الله الرحمن الرحیم. 16 جلسه درس جهاد اکبر، حضرت استاد عابدینی، 1 تیر ماه 96.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا. خیلی صلوات هیئتی بود، یه صلوات کلاسی و درسی هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آنته نه هیئتی بد باشه، اما اینم خلاصه برای خودش سبک. بله، در خدمت بحثی بودیم که ببینید سیر بحثی که تا حالا اومدیم، اگر در یک جمله بخوایم عرض بکنیم، این بود که ما با طی چند مقدمه که ابتداعا چیدیم، از جمله یکی از مقدمات بحث مسالک اخلاقی بود که مسالک مختلفی از نظر قرآنی در مورد اخلاق هست، که اونجا به مسلک انبیا و مسلک نبی ختمی اشاره کردیم و محور مسلک انبیا بر اساس ثواب و عقاب بود و محور مسلک نبی ختمی بر اساس حرکت حبی و محبت بود. لذا در مسلک انبیا بحث این بود که انسان به جزا میرسد ثواباً و عقاباً، عملی که انجام می‌دهد در قبالش نتیجه‌ای می‌گیرد. پس محور باز با اینکه به سمت خدا حرکت کردن بود، اما بزرگ شدن انسان بود، عیبی هم نداره. در مسلک نبی ختمی محور خدا بود، نه در اونجا محور خدا نبود، بود، اما در این حال انسان ثواب داشت، عقاب داشت، محور اصلی باز انسان دیده می‌شد. در مسلک نبی ختمی صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مصداق در اونجا و مرکب در اونجا و مسیر در اونجا بر اساس محبت بود و محبت محب رو در محبوبش ذوق میکرد. لذا حرکت حبیه با اینکه مراتب زیادی دارد، از اولین مرتبه که یک لمعان محبته. لمعان دیدید که وقتی آب تکون میخوره نور توش باشه، که یه لمعان یه نوری ها دیده میشه و یه لحظه و نیست. این تکون خوردن موج ها انعکاس نوری دارد. یا مثلا نور خورشید جایی که میتابه، گاهی دیدید که شیشه ها مثلا یا ماشین ها یه دفعه یه لمعانی از نور منعکس میشه، دیگه همین یه لحظه است. این لمعان، لحظه ای از نور، این محبت ابتداعا این گونه است. لذا در حرکتی که داره انجام میشه با محبت، ما نباید نگاهمون به محبت اون کمال محبتی باشد که برای اولیاء خودش در آخرین مراتب زندگیشون ایجاد میشه، که فکر کنیم محبت فقط اونه. این که میگیم حرکت حبی در مسلک سوم یا مسلک چهارم، حالا به اون تعبیر مسلک نبی گرامی اسلام، حرکت حبی از یه یقظه آغاز میشه که قبلش عرض کردیم احساس نیاز و ادراک نیازه، و بعد یقظه بیداری، یعنی یه سوز نداری رو با نیاز احساس میکند، و بعد از اون که این سوز رو احساس کرد، احساس نداری او رو به حرکت وامی دارد یقظه، که اون علائم و آثار یقظه رو بیان شد. از همین جا آغاز می شود. یعنی همین که انسان تو وجودش احساس بکند که یک گمشده دارد، یک دغدغه دارد، این اولین اثر محبت است، اولین جذبه حب است از جانب خدا، اولین جذبه حب است از جانب خدا. گاهی انسان مدتی میگذرد همچنین احساسی بهش دست نداده، عادی داره زندگیشو میکنه، صبحشو به شام میرسونه و شبش هم که میخوابه با کمال آرامش حیوانی میخوابه، یعنی شب میخوابه یه خواب سیر تا صبح، روز بیداره یه بیداری سیر تا شب، مشغول بدو. حالا این بدو گاهی توی نظام مادیه، گاهی هم توی نظام الهیه، ولی بدو مشغوله، هر دو مشغولیت دیگه، انسان حواسش به چیزی دیگری نمیفته. این آغاز محبت، میخوام این رو تأکید بکنم، نگیم از کجا شروع میشه نمیدونیم کجاست، نگاهمونم به اون آخرین رتبه نباشد که اونجا دیگه از همه چیز از ما سوی الله او منصرف است، اونم نه، اون مال حالا نیست. آغاز محبت از همین احساس سوز و نداری و دغدغه‌ای است که ابتداعا ایجاد میشه و انسان همین مقدار که گاه گاهی تو دلش عدم آرامش رو احساس میکنه، این آغاز محبته، این مسلک محبته، این جذبه ربوبی است، جذبه ربوبی است. یعنی اولین جذبه ها برای انسان اینجوری ایجاد میشود. خب وقتی که این جذبه ایجاد میشه، این میخواد انسان رو از حب دنیا که مفصل راجع بهش این جلسه دو جلسه صحبت کردیم جدا کند، به حب خدا بکشاند. این تا اینجا بحثی بود که تا جلسه گذشته بهش رسیدیم. باز در محضر بحث حب هستیم که عرض کردیم که تلازم دارد بازگشت از حب دنیا به حب الهی. یعنی به هر مقداری که حب دنیا، این نکته دقیقی است، به هر مقداری که از حب دنیا تو دل انسان کاسته شود، حب دنیا رو هم توضیح دادیم دیگه، الان دوباره تکرار نمی‌کنیم، به هر مقداری که از اون کاسته شود، حب حق جایگزینش می‌شود، این قهریه، چون دل ما با محبت زنده است، نمیتونه بی محبت باشد، اصلا بدون محبت دل راه ندارد. دل بی محبت دل مرده است، دل مشغول به ماسواست، دل مشغول به دنیاست. لذا دل انسان اصلا بدون محبت معنا نمیده. در بعضی آشکارتر محبت، حتی محبت‌های دنیایی، در بعضی پنهانتره و الا هست، حتی اونایی که پنهانتره گاهی شدیدتره، قدرت ابراز ندارند، ابرازش احساس نمی کنند، ولی هست. پس دل اصلا مرکز محبته، اصلا ساخته شده است برای این، پی وجودیش شالودش با محبته. اگر اینجوری بود بدون محبت دل پیدا نمیشه. اگر اینا قاعده است، اگر دل بدون محبت پیدا نمیشه، اگر جایی محبت دنیا از دل برود، حتما محبت حق توش جاگیر شده است، نمیشود. پس با تخلیه از حب دنیا، تحلیه به حب الهی و حب حق محقق می شود. اینجا دوباره عمل جدیدی نمیخواد، اما بله بارور شدنش، بزرگتر شدنش و شدتش عمل بیشتر و راهکار دقیقتر دارد. اما اصل محبت الهی تو وجود با چی ایجاد می شود؟ با انقطاع از دنیا. پس انقطاع مقدم است بر ایجاد به حب الهی. بعد این رو خواهیم عرض کرد که دنبال این بحث که وقتی که انسان حب حق رو بخواد تو وجود فطرتش بگرده، میبینه که از ابتدا حب حق بوده، حب دنیا آمده بود این رو محجوب کرد، پس از اینکه حب دنیا برود دوباره اون آشکار میشود. چرا؟ چون انسان مخلوقه، انسان مرتبطه با خداست، اصلا امکان گسستن نیست. اگر امکان گسستن نیست، اصلا امکان این که حب الهی از وجود انسان دور بشه نیست، ولی میتونه پنهان بشه، میتونه سلام علیکم محجوب بشه، میتونه دیده نشه، میشه در حقیقت او رو زنگار بگیرد، بل چی هستش؟ مثلا ران علی قلوبهم، کلا بل ران علی قلوبهم، انهم یومئذن انر حق لمحجوبون، درست خوندم؟ کلا بل ران علی قلوبهم انهم یومئذن، حالا مضمون آیه است، ان الحق یا ان الرب لمحجوبون، بله ان الرب، بله انهم یومئذن ان الرب لمحجوبون، یعنی اینها وقتی ران علی قلوبهم از رب محجوب میشوند، و الا قبل از این رین چی بوده؟ قبل از این رین یعنی قبل از حرکت هایی که بعد از بلوغ ایجاد میشه، و قبل این اصلا قبلش ارتباط بوده. اگر اینجوری باشه کار خیلی ساده تر میشه. یه موقع است میگیم نیست میخوایم ایجاد کنیم، یه موقع است میگیم هست پوشیده است میخوایم آشکار کنیم، به دو تا مسیر میشه. اون نگاه دومی که داریم اینجا عرض میکنیم که هست و محجوب است، این نگاه توحیدی رو خیلی قوی تر میتونه بارز بکنه. یعنی همون جوری که دیروزم عرض کردیم، حقیقت کمالی ما علم به علمه، و الا این حقیقت موجوده، همه عالم هم دارن، مختص به انسانم نیست، و این منشأ الا یسبح به همه، همه عالم دارن، همه عالم تسبیح گوی حقند. این تسبیح محبته، این تسبیح رابطه است، این تسبیح عین ربطه، شأنیته. تسبیح یعنی شأنیت، یعنی خودش رو تو اونجا که تو اون رابطه که میبیند مییابد که این من شیئن الا یسبح به حمده، هر چی رو که داره از اون نشون میده، هر چی رو که داره از اون نشون میده تسبیح میکنه او رو از این، میگه این حد منه، میگه این حد منه، این من شیئن الا یسبح به حمد، یعنی اون کمالی رو که داره نشون میده. تسبیح یعنی تنزیه از این کمال، اون کمالی که من دارم نشون میدم در حد منه نه حد او، درسته؟ پس تسبیح میکنه. حقیقت کمالی انسان هم با زبان قالش باید به این برسد که این منشأ، هر چیزی که به کمالی میرسد تازه اینجا مسبح‌تر میشه، اینجا منزه‌تر میشه، لذا کبر ایجاد نمیشه، غرور ایجاد نمیشه، چون میفهمه راه تا اون مرتبه نامتناهی است. انسانی که حرکت کرده تازه میفهمد که کمال چیه و این چقدر ناقصه و فاقده. تا کسی حرکت نکرده باشه فکر میکنه خیلی، کسی که عالم است، این نکته جالبیه، کسی که عالمه، همین علوم روز، عالم عبده در مقابل علم. چرا عبده؟ تسلیمه در مقابل علمه، قواعد علم رو یاد میگیره در مقابلش تسلیم میشه، وقتی تسلیم شد یعنی عالم. کسی که قواعد علم رو نمیداند، سلام علیکم احتمالی، کسی که قواعد علم رو نمیداند یا اگر میداند تسلیم در برابر قواعد علم نیست، این عالم نیست. عالم یعنی کسی که قواعد علم رو میداند و تسلیم میشد، یا اگر مییابد، وقتی یافت تمام کمالش رو به این میبیند که قاعده علم رو، این سنت رو تو عالم یافته. لذا میبینید وقتی که مثلا میبیند که سیب بر زمین میفته جاذبه رو میابد، یک قاعده میبینه، اگر به وجد میاد یا اگر تو وان مثلا آب بوده و این وقتی وارد میشه میبینه به همین مقدار مثلا آب خارج میشود و بعد مثلا ازش ادراک قاعدهی میکند، هر کدوم از اینا یعنی چی؟ یعنی داره یه قاعدهی از سنن الهی حاکم در عالم رو میابد، تسلیم در برابرش میشه. وقتی این رو یافت تسلیم میشه، این ایجادش نکرده. عالمی نیستش که علم رو ایجاد میکند، عالمی نست که علم رو مییابد و تسلیم در مقابل علم میشه. عبد است در مقابل علم، عالم عبد است، درسته؟ هر چقدر عالمی عبودیتش در مقابل علم شدیدتر باشد، این موفق تر است، عالم تر است. خب تو نگاه در حقیقت الهی هم، تو حقیقت سیر هم همینجوریست. هر چقدر انسان اون حقایق حاکمه بر وجودی رو که محجوب شده عرض کردیم، پس اصل این است که انسان دارد، تو به نحو اجمالی، به نحو بسیط دارد رابطه با خدا را، همه عالم دارند، لذا همه عالم این منشین الله یسبحو به حمده هستند که اونها دارایی رو که میبینند خدا رو از اون منزه میکنن، میگن خدا از این مرتبه بالاتر است، این حد من است. انسان عالم هم هر چقدر تو این مسیر کمالی بیابد، احساس کوچکی بیشتر علامتش این است، احساس کوچکی بیشتری میکنه در مقابل کی؟ در مقابل کمال، در مقابل حقیقت. تا وقتی انسان احساس بزرگی میکند معلوم میشود که نیافته. مثل کسی میمونه که تو نظام علمی دست و پایی نزده، مجاهدتی نکرده، فکر میکنه هر کاری میتونه بکنه، فکر میکنه هر کاری تو علم جایزه براش، چون عالم نیست. وقتی عالم شد میفهمه نه، اگر میخواد فلان کار دقیق انجام بشود، مثلا هست شکاف پیدا کند و این انرژی عظیم ازش صادر بشود، راهش تنها و تنها مثلا این است که از این راه بره، یا یکی از راه‌های مثلا این است که این کارو بکند. یعنی اینجوری است آزاد باشد که بگه من میزنم با چکش روی اتم، میخوام این منفجر بشه. خب نمیشه، این هست با چکش زدن رو هسته که نمیشه. شکافت هسته ای ابزار و وسائل و لوازم و قواعد خودشو میخواد، این تسلیم میشه در مقابل این، لذا به این درقت کمال میرسد. هر چقدر جلوتر میرود ببینه قواعد پیچیده تر است و باید تسلیم تر باشد. یک کسی که فوق تخصص میشه تسلیم پذیریش بیشتر شده. تسلیم پذیری یعنی ذلت در مقابل علم. ذلت در مقابل علم کماله، ذلت در مقابل علم بد نیست. اونی که خودشو آزاد میبینه در مقابل علم، رها میبینه، هر کاری فکر میکنه میتونه بکنه، او نمیتونه کاری بکنه، او ظاهرش این است که میتواند کارها خودشو آزاد میبیند. اما وقتی که کسی عالم بشود میبینه هرچی عالمتر تسلیمتر ذلیلتر در مقابل علم. این ذلت، ذلت کمالی است. لذا امام سجاد علیه السلام است میگه الهی انا اقل الاقلین. راست میگه. این اقل الاقلین یعنی در مقابل کی؟ در مقابل خداست. اقل الاقلین، من اگر تو این اقل الاقلین ادراکش حقیقتن، چون عظمت رو یافته، چون میفهمد عظمت حق چیه. ما اگر خودمون رو اقل نمیبینیم، نه اقل اقلین، اقلم نمیبینیم، مال این است که هیچ بهره نداریم. لذا کسی که احساس عجب میکند، تکبر میکند، احساس خود پسندی دارد، مال جهلشه. مثل کسی است که داره مثلا کلاس اول و دوم دبستان رو میخونه، بعد فکر کنه دیگه این آخر علمه، فکر کنه دیگه همه در مقابل او باید زانو بزنن. خیلی جاهل میشه آدم. داره دیپلم میخونه، فکر کنه همه فوق تخصصا باید، داره تو مراحل اولی علم جلو میره، همه عالمان رو تغییر میبینه اون وقت، یعنی بقیه رو تحقیر میکند، فکر میکنه دیگه الان خودش یه چیزایی فهمیده که هیچکی نمیفهمد. این نفهمیشه دیگه، این نفهمی آدمه که این نگاه رو بکند. علم خیلی توسعه داره تو نظام کمالی و سیر هم همین جوریست که انسان هر چقدر خضوعش در مقابل رب، ذلتش در مقابل رب بیشتر شه، جذبه های محبت بیشتر او رو فرا میگیره. پس حقیقت محبت تو وجود انسان، دل انسان مفتور بر محبت هست. اینا نکته های دقیقه. دل مفتور بر محبت هست. اگر محبت الهی پرش نکرده باشد، در او وارد نشد، محبت دنیا وارد می شود، راه ندارد، خالی نمی ماند. این دل مفتور بر محبت هست. اگر رها بود محبت های دیگه پرش کرده، اغیار پرش کردن. اگر اغیار پر کردن اون را تا از او خالی نشود، محبت الهی تو او وارد نمی، محبت الهی تو او منکشف نمی شود. بگید، نگید وارد نمی شود، بگیم چی؟ اگه بخوایم دقیق حرف بزنیم، تا اغیار یعنی زنگارها، غبارها، اگر دل رو از غبارها دور کردیم، یعنی اغیار، یعنی محبت دیگران، یعنی محبت های این آن به همون معنای دقیقی که این آنی که گفتیم، نه این آن یعنی به اصطلاح نظام خلقت، نه، این آن یعنی اون لایه وهمی که من از این آن ساختم، لایه توهمی که من از موجود هست. تا از اینا خالی نشه، اون خودشو آشکار نمی کنه. و الا کودکی که به دنیا میاد چی هستش؟ کل مولودن یولد علی الفطره، علی الفطره یعنی با همون محبت الهی. لذا گریه و خنده هاش هم در همون ابتدای کودکی چیه؟ که قبلا عرض شد همه به ید رب است، تو ارتباط با خداست، شهادت بر توحید است، طبق روایت شهادت بر توحید است، یعنی همین رابطه. منتها این رابطه بسیطه، تو کمال مرتبه و حرکت این رابطه بسیط میخواد چی بشه؟ میخواد تفصیل پیدا کند، میخواد این روش باز بشود. دقت میکنید؟ این پس حرکت ما محبت، محبت دنیا کارش ایجاد زنگار است، ایجاد حجاب است، ظلمت ایجاد میکند، نور رو احاطه میکند تا نور آشکار نشود. این کاری بود که گذاشت. خب یه شعری اینجا بخونیم برای رفع خستگی دوستان. میگه اگر محبت رو خواستیم براش تفسیرش بکنیم، محبتی که در اوجش میشه عشق، در نهایتش میشه فنا. محبت آغاز حرکت بود که اون لمعان بود، جذبه بود، در وسطش میشه عشق، در نهایتش میشه چی؟ فنا. این سه مرحله کلی محبت، محبت، عشق، فنا. بعد اینجا میگه که هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. یعنی میبینم حرف اونجا راه نداره. هر چی ما این حرفیا رو میکنیم، این حرفیا وقتی آدم میچشه خندش میگیره از این حرفا. وقت یاد مثلا این میشه که یه بچه‌ای بخواد در رابطه با مثلا لذت نکاح بخواد حرف بزنه، یه چیزایی شنیده باشه، اصلا نمیدونه چی هم هست، یه چیزایی شنیده باشه حرف بخواد بزنه، این چطور خلاصه حرفش خنده داره چون اصلا نمیدونه یعنی چی. این مثال مادیشه. یا بگید مثلا چشیدن حلوا، تا حالا حلوا ندیده، نچشیده، نمیداند چیه، عسل نمیشناسد چیه، و شنیده که عسل شیرین است، اصلا شیرینی رو نمیدونه چیه، تا حالا هیچ شیرینی رو نچشیده، اما در تو شیرین. یا باز مثال دیگه بگید که برای کور مادرزاد بخوان بگن گل سرخ چیه، زیبایی گل سرخ برای کور مادرزاد تبیین کنن، هی بگن یه تصوری پیدا می‌کنه، اما یه لحظه چشش باز شه گل سرخو ببینه، خندش میگیره از همه اون توصیفات. کور مادرزاد قبلا ندیده، اصلا رنگو نمیدونه چیه، حجمو نمیدونه، از جهت نگاه چیه. ببین ما الان وصفمون مثل وصفی است که کور مادرزادیم نسبت به این مسائل. البته طالب هر پیشه و هر صنعتی، حق چشاند اول کارش لبی، تر میکنه لب، یعنی یه لبی تر کرده محبت آدم. همین محبت های دنیایی هم قنطرتون، این هم یه پلیس به سوی اون حقیقت، یه نماییست، هرچند خیلی فاصله داره، هرچند خیلی با هم دورن، اما در این حال همینا نشون میده که بالاخره یه چیزای جدی در کار است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. خیلی تعبیر زیبایی است. میگه درسته که گفتن همیشه روشنگری داره، اما اینجا نه، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. بدون گفتگو او تعبیر، چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. اونجا قلم بر خود میشکافه، نه قلم میشکنه، نه قلم میشکافه، یعنی قلم هم از عشق وقتی که میرسه میشکافه، یعنی دیگه میایسته، میبینه جای قلم نیست، اونم عشق قلم است که به عشق میرسد، میایستد، میبینه اینجا جای قلم نیست، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست، این شکستن حالا فناست، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. خیلی خلاصه، اونجا بشکافت، اینجا بشکست، این بشکست یعنی فنا، نه بشکست یعنی نوک شکست. چون سخن در وصف این حالت رسید، از وصفش تازه، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. عشق اینجوری با چشید، با رفت، حرکت باید کرد. عرض کردیم تو یکی از بحث‌های اولین جلسه گفتیم سیر و سلوک رفتن و رسیدن، نشنیدن و اقامت و ماندن. اگر یادتون باشه اولین بحثمون این بود که این بحث رفتن است و رسیدن، باید راه افتاد و رفت، نه اینکه خلاصه انسان چکار بکنه، نه اینکه انسان بنشینه و گفتگو بکنه. الان ما نشستیم و گفتگو میکنیم، اما این نشستن نشستن ظاهریه، ایشالله بدنه، اما روحمون ایشالله در حرکته. چون حرکت هم مربوط به چی بود؟ دل بود دیگه، دیروز عرض کردیم حرکت مربوط به دل، با حرکت عجینه. اینم یه نکته دیگری. خب پس این بحث دقیق که حب حق بازگشته به آشکار شدن محبت حق، نه ایجاد محبت حق، یه بحث مهمی است. یکی از بحث‌های دیگری که حالا ما خلاصه بکنیم، بحث این است که به ما فرمودن که اگر با این نگاه کسی نگاه بکنه به حب حق که بوده ولی محجوب شده و زنگار گرفته، کلا بر ران علی قلوبهم انهم یومئذن عن الرب لمحجوبون، عن ربهم لمحجوبون، عن ربم نه عن ربهم، ظاهرا اگر آیه اینجور باشه، ان کلا انهم یومئذن عن ربهم، عن ربهم لمحجوبون، اگر مضمون آیه سوال عن ربهم باشه شاید. این است که اگر حالا به آیات میثاق رجوع کنیم، آیات طینت رجوع بکنیم، این خوب نشون میده خودش رو وقت با این نگاه. لذا دوستانی که دوست دارن تو این مسئله بیشتر تعمق داشته باشن و دیدید عن ربهم، عن ربهم، بله عن ربهم، دوستانی که دوست بیشتر دوست دارن حتما آیات طینت، آیات محبت رو با این نگاه که این حقیقت تو وجود انسان مفتور است ولی پنهان میشه با حب دنیا. و بعد لذا بعضی دارد که گفته بودن که ما میثاقمون رو یادمون میاد، میثاقمون از اخذ رب با کمین بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو برب بکن، میثاق ربوبیت الستو برب بکن، قالو بلا. بعضی هم گفتن که تو حرکت سیریشون وقتی جلو می رفتن گفتن ما الان یادم، لذا داره در تعبیر این است که اینها اصل مسئله باهاشون هست اما نسل موقف، موقف رو یادشون رفته. مردم عموما فطرت هست، فطرت همون میثاقه، نسل موقف، اما یادشون میره کجا اینو دادن چجوری بوده. اما بعضی ها که یادشون میآید با زنگارها که نار میره، اینا در محضر اون الستو برب بکن دائما هستن، میابن میساق که الستو برب بکن دائما، اونم از زبان خدا اشهدهم علی انفسهم الستو برب بکن قالو بلا، بلاشون هم یادشون، بلا رو که میبینه یعنی حجابی دیگه نیست، یعنی برای او محجوب نیست از این مرتبه. اینم در حقیقت یه نکته که نکته حرکتی تو سیر و سلوک. اگر عرض کردم این نکته رو دقت بکنیم که اگر محبت درون ما باشد و پنهان شده باشد، آشکار شدنش خیلی همت ساده تری رو میطلبد و شوق بیشتری رو ایجاد میکند تا به فکر کنیم که نیست و باید ایجادش کنیم. اگر دیدیم نیست باید ایجادش کنیم، غریبیه، یک نوع چیه؟ قربته، یک نوع بینونته. انسان نسبت به چیزی که بینونت داره بهش حساسیت داره، تا خودی نشه جذبش نمیکنه، باید آشنا بشه. لذا عشق و محبت تو دایره تشابهه، هر جا که محبتی هست حتما یه شباهتی دیده شده، هر چقدر این شباهت بیشتر دیده بشود و بیشتر آشکار بشود محبت بیشتر میشود تا به عشق میرسد که اوج شباهته. وقتی که شباهت به اوجش رسید که عشق است، از این نه شباهت عشق است خلاصه، شباهت عشق است خلاصه، نه شباهت خود عشق، نفس عشق، شباهت شدید به جایی میرسد که شباهت شدید این دو را یکی میکند که میشه فنا، یعنی یکی در دیگری چی میشه؟ دیگه انانیتی از این باقی نمیمونه. وقتی انانیت باقی نموند یعنی فنا دیگه. اینا را باید بحثا هر کدومش خود داره برای خودش، ولی ما اینجا داریم حالا به صورت کشکولی میگیم. پس محبت تو دایره شباهته، هر محبت، حتی محبت‌های مجازی، یه شباهتی تو ظاهر دیده یا تو نظام روانی و روحی دیده و خلق دیده، و این با هر چقدر این شباهت بیشتر دیده بشه، شباهت هم به این معناست که این احتیاجشو داره و دوستش داره و او دارد، تو نظام ظاهری یا نظام روحی و روانی. اینم شباهته، استعداد و فعلیت. اگر دوستان نهایه خونده باشن، مرحوم علامه فرماید که امکان استعدادی چی هستش؟ امکان استعدادی استعداد اون حقیقت، یه حقیقت ایشون فرماید یه حقیقت واحده است که اینجا قوشه، او فعلیتشه، لذا یه حقیقته. از این سر که فقر است و نداری تا اون سر که دارایی است و بهره‌مندی و کمال، درسته؟ لذا هر چقدر نداری بیشتر احساس بشه به اون دارایی، این شوق شباهت بیشتره و محبت و عشق شدیدتر میشه. لذا انسان هر چقدر ادراکش در نیازش به خدا بیشتر بشه، شوقش به خدا بیشتر میشه، چون شباهت بیشتر بینه منطقه به نحوه استعدادش، این استعدادشو داره، یعنی طلب داره و اونم فعلیتشه، مشتاق به خدا بیشتر میشود. این دقیق است. لذا اگر اینجوری باشد، شوق و علاقه و محبت و عشق راحت تر ایجاد میشه. تا وقتی که چجوری باشد؟ تا وقتی که بگیم نیست، میخواد ایجاد بشه. محبت نیست، میخواد چی بشه؟ ایجاد بشه. این بیگانگیه، خودی شدنش سخت‌تره تا بخواد ایجاد بشه. ولی اونجا نه، میگه هست، داری، پنهان است، قبار گرفته، بزن کنار تا ببین که اون حقیقت، اون چیزی که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، خلاصه چی بود؟ آنچه خود داشت ز بیگانه. بیگانه، ببین، بیگانه یعنی غیر، جدا. آنچه خود داشت یعنی درون بود، نه بیگانه. چقدر زیباست، آنچه خود داشت درونش رو داره پنهان، منتها خود داشت به چه نحوی؟ به نحو همون استعداد. آنچه خود داشت به نحوه، چون استعداد سر همون رابطه است، یه حقیقت واحد است. این از اینجا باید آقا، آنچه خود داشت ز بیگانه، یعنی فکر میکرد غیره، باید تازه ایجادش بکنه. چقدر این لطیف‌تر میشه این نگاه، که آدم بدونه رابطه هست، کل شیء در حقیقت، یا من تواضع کل شیء له، یا من در حقیقت کل شیء خاشع له. خاشع یعنی هم محبت، یعنی هم رابطه، همه مربوطن به او، درسته؟ اگر این نگاه ایجاد بشه، نه فقط از درون خودش به آدم این نگاه ایجاد شد، وقتی به عالم هم نگاه میکنه، میبینه عالم هم این رابطه رو دارند. اگر تا به حال اغیار میدید، مال این بود که خودش رو جدا میدید. تغییر نگاه در درون، تغییر نگاه در درون، تغییر نگاه در بیرون رو به دنبال داره. یعنی انسانی که میخواد سیر آفاقیش تبدیل بشه به سیر انفسی، این هست که اول سیر آفاقی در درون خودش، سیر آفاقی در درون خودش تبدیل باید بشه به انفسی. یعنی وقتی خودش رو میبیند، مرتبط میبینه، تا مرتبط دید، سیر آفاقیش تبدیل شده به چی؟ به انفسی. تا سیر انفسی شد، وقت نگاه با عالم که میکنه، میبینه تو ارتباط با این مرتبطن. حالا این یه بحثی داره بماند. پس سیر آفاقی تبدیل میشه در وجود این شخصی که با محبت حرکت میکنه به سیر چی؟ همه آفاق براش میشن انفس، همه آفاق میشن براش، دیگه آفاق جدا نیست برای این از انفس. پس سیر آفاقی برای کسی است که سیر انفسی ندارد. یه بحث جالبی ها، حالا روش اجمالا یه فکر داشته باشید تا بعدن. خب بعد مراتب حب حق رو ایشون بیان میکند، فقط به صورت خلاصه میگیم، چون میخوایم انشاءالله رو بعد وارد بحث دنبالش بشیم. تو مراتب حب حق ایشون میفرماید که همونجور که عرض کردیم، حب و عشق و فنا، سه مرتبه اصلی، سه مرتبه اصلی، حب، عشق، فنا. بعد ایشون میفرماید که تو مراتب حب، من دیگه از همه مقدماتش که اینا اینجا همه رو گفته، از همه اینا بگذرم که قدرشو گفتیم، بسیارشو نگفتیم. میگه هر مرحله برای خودش آثاری دارد. اولین مرحله حب، اولین مرحله که اگر انسان بخواد بفهمه کدوم مرحله است، از آثارش باید بفهمه اولا. ثانیا اگر میخواد اون مرتبه ایجاد بشه، باید آثارش رو کم کم ایجاد کند، اوناش که اختیاریه، تا اون مرحله ایجاد شد. دو طرف داره دیگه، از آثاری که دارد بفهمد کدوم مرحله است. وقتی بفهمه آثارش چیه، شروع میکنه تصنعی ابتداعا آثار رو ایجاد کردن تا حقیقی بشود، تا موتن بشود. پس این دو طرف داره، فقط برای دیدن نیست، برای عمل کردن هم هست. اولین در حقیقت مرحله که در اوایل سلوک این حب حق آشکار میشود، اولین مرتبهش این است که میبینه که حالا مثل همون بحث یقظه، میبینه ارتباط غافلانه با دیگران رو دیگه مثل سابق دوست نداره. میبینه خب دیگه خسته میشه تو ارتباط هایی که عمومی داشت قبلا و غافلانه بود. لذا احساس چی میکنه؟ اگرم مجبور در جایی باشد، تکلیفش که باشد هست، تکلیفش رو تعدی نمیکنه، اما احساس چی میکند؟ اوایل حب دیگه، این هنوز تمکین پیدا نکرده که هر جا باشد براش فرقی نکند، اوایله. میبینه برای این که بتونه خودش رو تو حالت توحد نگه داره و این یقظه یا بیداری که براش ایجاد شده رو حفظ بکند، میبینه دوست نداره. علامتش این است که هر جایی رو دوست نداره. میتونه بعضی جا که تکلیفش نیست رو کم کنه، کسرت‌هاش رو بعضیش رو کم کنه، با این که با اون حالت اجتماعی که بحث اوایل جزء مقدمات بود که انسان فرد شامل اجتماع است، اینا رو دائم باید به اون مبانی ارجاع بدیم که یهو به انعزال و اون گوشه‌گیری نکشه دیگه. فرد شامل اوایل میبینه که نه، حالا حالت قفلت و اون مسائلی که تو از بعضی چیزا منزجر میشه. نمیدونم گاهی این کسانی که یه حالت برگشتی براشون، چه خانم هایی که مثلا گاهی این تلویزیون یه برنامه است نشون میده، مثلا نشون میده که برگشتن، انزجار پیدا میکنن از حالت سابقشون، یا آقایون فرق نمیکنه، که ببینید متنبه شدن جوری متنبه، مراتب تنبهه، انزجار از دیگه حوصله اون کارهای سابق رو ندارن. هر چقدر این شدیدتر بشه، این سرعت محبت شدیدتر بشه به این طرف، منتها باید در این حال کنترل شده باشه. بعضی که به افراط میفتن، من همیشه بهشون تذکر میدم، بعضی هم حالت انقلاب روحی درشون ایجاد میشه، یه دفعه به افراط این بر میفتن، این موتور میسوزونه، موتور میسوزونه افراط. باید بهش بگی آهسته تر، باید براش سرعت گیر بذاری، چون الان یک دفعه از اون بر بریده سرعت زیادی، بعد تحمل نمیتونه بکنه، تحمل سخت میشه. بعد میبینی باید با البته با اعتدال حرکت کردن، با نظام اعتدال باید حرکت. اولین مرتبهش پس این است، میبینه از بعضی از اموری که سابق براش عادت بود، حتی محبتش، حالا وحشت داره. این اولین مرتبهش. دومی مرتبهش این است که میبینه حالا وقت براش یه خورده تفاوت کرده. قبلا مثلا وقتش به بتالت راحت میگذشت. این اولین، اینا آثار اولین مرتبه محبته. میبینه حالا نه، نسبت به وقتش حساس‌تر شده. یعنی وقتی داره به بتالت میگذره چی میشه؟ سختش میشه، قصه میخوره، بلافاصله سعی میکنه حالتش رو تغییر بده. اینا ساده ترین چیزاست تو آدم، گاهی ایجاد میشه، گاهی. یعنی خیلی وقت آدم میخواد وقت بگذراند، اما گاهی میبینه نه، وقت اصلا داره یه جاییست که دارن وقت میگذرونن، کلافه میشه این که چرا اینجوریه، چرا اینم داخل در این هاست. اینم یه نکته که از این طرف کم کم میبینه که تو همین موتن میبینه که یه سری چیزایی که وقتشو باهاش میگذروند اوهام بودن، باطل بودن. یواش یواش داره میبینه چه چیزای چرتی بوده، چه چیزای الکی بوده، چه دل مثل این میمونه که نگاه بکنه به بچه داره بازی میکند و از حقایق غافله. مثلا حمله شده فلانجا، همه ذهنا مشغوله، بچه اصلا در غفلت از این مسئله است که بمبی منفجر شده، حمله شده، مثل گوسفندی که مثلا امروز چریده سیره، شب با خیال راحت سرشو میذاره زمین میخوابه، اصلا فردا قحطیه یا فردا به اصطلاح همه چیز زیاد است، اصلا بی کار نداره که. درسته؟ قبلا آدمیزاد گاهی اینجوری بوده، شب سرشو میذاشته کاری داره، اما یواشاش میبینه نه، حالا دغدغه داره، شب تفکر میکنه نسبت به کارهای روزش که چه کار کرد، این محبت ایجاد شده، حساس شده که میبینه یه چیزهایی مثلا مثل سابق نیست. تو مرتبه، تو همین مرتبه به اصطلاح، تو همین مرتبه مراتب محبت حق میرسه به اینجایی که نکته سومش، درسته؟ بله، نکته سومش این است که احساس میکنه کم کم دوست داره گاهی نمازاش، حالت عبادتش، توجهش به خدا یه خورده بهتر باشد. مثلا میره تو نماز یه لحظه حال توجهش دست میده، یه حالتهای لحظه‌هایی از توجه، لحظه‌هایی از چی؟ از ارتباط، که اینا شیرینیش میونه جذبه های ربوبی است. یعنی هر لحظه توجه ایجاد شد، یک ارتباط کاملی سیم وصل شده تو اون لحظه. یه لحظه یه عشق، یه حال سیم وصل شده. منتهای سیم وصل شدن ابتدا چیه؟ این مثل این سیمای وصلی، حالا سیمای بی سیمه. میگین چی اسمش اینا که وصل میشه؟ چی؟ وایفای. حالا میگن وایفای دیگه، این بی سیمه. یه لحظه وصل میشه، بچه‌ها آنتن قطع میشه، آنتن نمیده، دوباره آنتن نمیده. همون یه لحظه که میده، یه موقع میبینی کلی چی میشه؟
مودمش ضعیف.
آره، حالا مودمش ضعیفه، بالاخره ارتباط یه جوری است که این یه لحظه یه دفعه میبینی بستگی داره یه لحظهش. با یک دوستان کربلا بودیم، یه هتلی که رفته بودیم، بعد اومده بودیم تموم شده بود، از جلو هتل که رد میشدیم، کربلا بود یا نجف، نجف بود، از جلو هتل که رد میشدیم، این هنوز کد چیز روی این بود، یه دفعه تو همون یه لحظه که از جلو هتل شده بودیم، گفت کلی خلاصه چی اومده برام؟
پیام
اومده تو همون یه لحظه. یعنی یه لحظه است، اما یه دفعه کلی پیام تو یه لحظه میاد. این جوریه، منتها این تازه مادیشه. اون یه لحظه که خدا ارتباط وصل میشه، اونم وصلش از این وره، لذا میبینه لحظه های وصل داره. حالا اینم جزء اولی مراحله که لحظه های چی داره؟ لحظه های وایفایش وصل میشه، لحظه هایی. او یه لحظه های دفعه کلی پیام واسش میاد. اگر پیام ها رو خوند و دقت کرد و عمل کرد، لحظه هایی چی میشه؟ بیشتر میشه، عمیقتر میشه، عمیقتر میشه، بیشتر نه کمی، عمیقتر میشه. بعد میبینه ای همین پیام ها تو مراحل بعد. من عادت ندارم یواش یواش حرف بزنم. اگر تو این جلسات اینجوری یواش یواش حرف میزنم، یه خورده با مکس، مال این است که هم خودم بیشتر توجه به حرف بکنم، همین که ذهن خیلی به اصطلاح تند و تند رگباری برای من عادت ندارم. مثلا سر درس ها دوستان میدونن رگباری حرف میزنم معمولا، تند و تند از بحث زیغ وقت، اما اینجا دیگه این دیگه نهایت دادنده یک دارم حرکت میکنم، خیلی فشارم به امنیاتی دادنده یک حرکت کنم، خیلی آهسته برم جلو. این است که میخوام مسئله تو ذهن یه ذره ذره بماند تا مرتبه بعدی میاد قبلی هنو مانده باشد، تند و تند نشه که از ذهن بره. خب یه ذره دوستان اعتراض نداشتن یواش، من فکر البته نمی کنم حالا دوستان اعتراض به کم یواش حرف زدن نداشتن، اما خودم به خودم معترضم چرا یواش حرف میزنم، تعمد دارم توی این. اینم یکی از آثار. یکی از آثار دیگش این است که در همون ابتدای حب داشتیم بحث میکنم دیگه، این است که یواش یواش ببینه که حالا گاهی شبهاش، اینا همون اوایل کارها، اینا تازه مال اوایله، بینه شبهاش زنده تره، دوست داره بیدار شه، دوست داره بیدار شه، گاهی بیدار میشه، دوست داره بیدار شه. بیدار که میشه گاهی میبینه که حال داره، گاهی، حالا اینا که دارم میگم همش با گاهیشه دیگه، دوست داره بیدار شه. این احساس میکنه خلوت شب براش نافع. از حالا تن ماها عادت کردیم به شلوغی، به خصوص الان با این دستگاه هایی که اومده، همین موبایل ها و اینها، کثرت خیلی وجودها رو احاطه کرده. یعنی تا یه لحظه آدم تنها میشه زود در میاره ببینه چه خبرهایی بوده. نماز تمام میشه، من گاهی سر نمازم، نماز تمام شد، تا نماز تمام شد در میارن ببینن تو همین فرصتی که مثلا 3-4 دقیقه است چند تا پیام اومده، نکنه عقب بمونه. تو اعتکافه، رفته که از اغیار جدا بشه، که دارم میگم خلاصه شیوع داره ها. بعد میبینید دینگ دینگ همینجوری صدای دائما داره چی میاد؟
شعار هم چیه؟ هیچ کس تنها نیست.
بله دیگه، یعنی این اصلا شعار، این واقعا شعار به اصطلاح در جهت که هیچ کس تنها نیست. در جهت کاملا درسته که هیچ کس تنها نیست اگر خدا گرفتین، این حرفی که در تو خداست رو گرفتن به خلق، هیچ کس تنها نیست، حرف در تو خداست، اصلا کسی نمیتونه اینال انا بود که لازم یا موسی، خدا در حدیث قدسی به حضرت موسی انا بود که موسی از من ناچاری، من ناچاری تو هم، یعنی تو از من نمیتونی جدا بشی، نمیشه از من جدا شد، انا بود که لازم، این هیچ کس تنها نیست مال اونجاست. اما اون چی که راجع به خداست رو آوردیم چیکار کردیم؟ من هر موقع میبینم این تبلیغو میکنه به خودم میگم ما چقدر قهقرا رفتیم که تلویزیون جمهوری اسلامی تبلیغش در رابطه با یه اغیاری همونیست که در تو خداست، یعنی جای خدا نشسته، هیچ کس تنها نیست، من مونس تو هم، انا یا انیس من لا انیس الله، انیس همجوری شده این کسرت، لذا میبینه این شب که دیگه همه چی قاموشه علامت اولین مراتب محبت این است که همه چی کنار، حالا میبیند که دوست داره شب رو، مثل سابق نیست شب براش، تا حدی ها اینا همه همون مراحل اولیش رو داریم میگیم، یه دفعه اون شب بیداری شب بیداران رو نمیگیم، اون زنده بودن اینا همین مرتبه، میبینه این خلوت رو دوست داره، براش یه حالت محبت دارد که یبن عمران کذب، این حدیث قدسی است نسبت به حضرت موسی، کذب من زعم انه یحبنی، دروغ میگه کسی که فکر میکنه محب منه، محب حب، کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی، وقتی شب فرا میگیره او را میخوابه از من، الیس کل محب یحب خلوت حبیبه، آیا هر محبی خلوت حبیبش و محبوبش رو دوست نداره؟ یه عاشقی رو که همین مجازی است بهش بگن که معشوقه تو یه خلوت ایجاد کرده، تو رو طلب کرده، ببین چقدر دل منبسط میشه به این دعوت، تا به وصال که هیچی، به همین دعوت، میگه خدا هر شب برای ما خلوت ایجاد کرده، که هر چیزی هم که بعد میبینی که بعضی حالا شب بیداری دارن توی شبهای ما رمضان، بعد میبینی شبشون دارن با همین سر میکنن، میگه چیه؟ میگه خب خواب نمیره، نشستیم سر اینا، این شب دیگه شب خلوت بود که دیگه به این سو منقطع باشد، قبلا دیگه شب هر کسی تو بیت خودش بود، بیتوته داشت، اگر بیدار میشد دیگه این دیگه کاری کردن شب و روز یکی شده، خیلی اینا برای انسان آزاردهنده است و مخل راهه، یعنی انسان گاهی باید خودش رو از همه چی دور کنه، یقه خودش رو بگیره ببره بزنه سینه دیوار، میگه تو کی؟ تو چی؟ چی کار داری میکنی؟ تا ما تنها میشیم کافیه که قبلا تنها شدن به این بود که تو جمع نباشن، تا تنها میشدن تو جمع نبودن طرف میزد بیرون بره یکی رو پیدا کنه ببینه، میزد بیرون، حوصله تنهایی نداشت، احساس میکرد وحشت داره خودش، یعنی از خودش میترسه این انسان که تنها بشه، الان تا تنها میشه اینو برمیداره، احساس میکنه ارتباط داره، اگر گوشیش گم بشه چند لحظه چی شده؟ وحشتناکترین خبره براش، اولین کاری که انجام میده دنبال چیه؟ پیدا کردن گوشی یا خرید گوشی جدیده، یعنی اگر یه گوشی مدتی و فراق ایجاد بشه، این فراق جزو مولمترین هاست، چون از خودش میترسه، چون تنهایی ندارد، این شخصی که محب میشه میبینه گاهی تنهایی و اونم در شب، ببینید در شب چون روزش با همون شفرد شامل جمعه، باید در اینی که تنهاست مرتبط باشد، وظیفه دارد، ولی شبش تنهاست، میگه تنها این لذت میبره، حالا دوست داره، این علائم اول در حقیقت چی هستش؟ مرتبه اول محبته، که این چندتاشو اینجا ایشون ذکر کردند که این جالبم هست و باید اینا رو به عنوان اول تصنعی ایجاد کنی، بعد کم کم تمکین میشه، نه اینکه صبر کنیم تا خودش بیاد، اول باید تسن، یعنی اول باید میبینیم خوابش هم میاد، بلند میشه شب، ولی دلش هم میخواد بلند شه، ساعت هم کوک میکنه، ولی خواب میمونه، اب نداره. اینا رو شوق به بیدار شدن رو از دست نده، همین مقدار قصد بیدار شدن بکنه. بیدار شد حتی اگر خوابالو بود. اینو چند بار عرض کردم ولی بد نیستش خدمت حضرت آیت الله بهجتتون. اوایلی که فکر میکردیم آدم شدن امکان پذیره و هنوز امید داشتیم، شوقمون هم زیاد بود، اوایلی بود اومدیم آیت بهجتتون، موقع سرش خلوت بود، افرادشون میرفت حرم، تنهایی بود، کسی نه، ما نشستیم یه نیم قدم عقب تر از ایشون. وقتی نشسته بود تو حرم داشت دعا شد که تمام شد و اینا، من این سوالو کردم که آقا چرا ما تو نماز شب تنبلی میکنیم؟ ایشون باور کنه این عینک به چشمش بود، اینجوری که داشت مطالعه میکرد، عینک مطالعه دعا میخوند و اینا، اینجوری به من نگاه کرد که من یه خود عقب ترم شسته بودم، یه نگاه تند غضبناکی که این چشمه ایشون هم نمیدونم شما از جلو دیده بودید یا نه، خیلی نفوذ شدیدی داشت، چشماش خیلی برقش قوی بود، خیلی. خلاصه باور کنید من پاها هنوزم که یادم میفته هنوزم میترسم، یعنی هنوزم میترسم. این پاهام اصلا شروع کرد سوس شدن که دیگه انگار دیگه نمیتونست، مثل آدم فلج شده باشه هنوز یادم نمیره، انگار پاهام اینه. بعد به اینم قناعت نکرد، برگشت فهم من اگر جای علمای قدیم بودم الان شما رو به چوب میبستم. این خلاصه جوری هم گفت، نه مثل من اینجوری بگم بخنده ای ما بخنده ها، جوری گفت که من باورم شد الان بلند میشه منو میزنه. یعنی باور کنید اینجوری یقین کردم که الان که اگر پام جون داشت بلند میشدم میدویدم فرار میکردم، یعنی منتظر زدنش بودم اینجوری، یعنی تا این حد بیانش تند بود که من اگر جای با غضب آیه بهجت غضب کنه به آدم، با نگاه تند غضب کنه، اصلا هیچی آدم، حالا به قول آدم پودر میشه دیگه. خلاص ما خیلی جون سخت بودیم، قساوت دل داشتیم که همونجا هنوز موندیم، هنوز هم هستیم. اگر من جای علمای قدیم بودم الان شما رو به چوب میبستم. بعد ایشون فرمود یه مشت خود چیکشیش بذارید بالا سرتون، بلکه شب به امید اونها بلند شید. یعنی اونی که تو باور داری نخود چیکش میشه، اینو باور داری میدونی هست، منطقی دستور سلوکی هم هست که وقتی بلند میشید یه چیزی بخورید تا نشاط پیدا کنید، که این یه چیزی بخورید نشاط پیدا کنید، همین دستور سلوکی هم. یعنی دو کار کرد، هم باور ما که ما نخود چیکش میشه باور داریم، همین دستور سلوکیه که بلند میشید یه چیزی بخورید، خوردن خودش انسان رو با نشاط میکنه. بعد این روایاتی که هست راست یا دروغ؟ ایشون فرمود اگر راست تنبلی یعنی چی؟ این خیلی باب وسیعی، حال دیگه همینقدر باشه، این یعنی این کدش، این روایاتی که هست راست یا دروغه؟ اگر راسته تنبلی خیلی حرف بلندیه، جای باسن جای دیگه گفتیم، حالا دیگه وقت الان نیست. تو مرتبه دوم انسان در اواسط حب میشه که میشه عشق، آثاری دارد. اولین مرتبه این است که وقتی که میبینه دلش کسای دیگر هم دوست داره، احساس میکند که این جفاست. این تو وسط ها، تو حالا محبت تو اواسط راهه، وقتی که میبینه کسای دیگر هم دوست داره، محبت دیگر هم تو دلش هست، احساس جفا میکند. این احساس جفا کردن یعنی غیرتش میاد. دقت کردی؟ منتها کسای دیگر دوست داره مستقل دیگه، اما پدر و مادر رو دوست داره چون او گفت فرموده، زن و فرزندش رو چون او فرموده، این غیر نیست. دقت کنید اینا رو با دائما تذکر میدم به یاد بحث‌های سابقمون که یه موقع سوء تفاهم پیش نیاد. یعنی کسی محب خداست که همه چیز رو در حقیقت کار بکنه بزنه کنار، این بزنه کنار به معنای غیر اغیار، نه اون که تجلیات او، نه این که به امر او. گفتیم دو نگاه دیگه، با نگاه استقلالی اغیار در مقابل خدا، در مقابل امر خدا. بچهش رو دوست داره لذا از امر خدا اعراض میکنه به خاطر بچهش، با این معلومه بچهش رو دوست داره، اما بچهش رو دوست داره به عنوان یه نعمت الهی، بچهش رو دوست داره به عنوان یه وزنه‌ای که اینم نکته جالبی که محبت گفتیم قبلا وزنه است، هر وزنیشو بزنی هیچ سعه پیدا میکنن. به ما گفتن که پدر مادر دوست داشته باشید، همسر و فرزند دوست داشته باشید، دوستانتون دوست داشته باشید، هر چه اینا رو دوست داشته باشید، آماده میشه، شدت دوست داشتن اینها آماده میکنه شما رو برای ولایت ولی الهی، ولایت ولی الهی شما رو آماده میکنه برای ولایت الهی. بحثی اشاره توی جلسه خواهیم گفت، اگر یه موقعی چون بحث محبت رو کردیم شاید بعد جلسه بعد ایشالله این بحث رو بکنیم، با اینکه قرار بود آخر سر بکنیم شاید جلو بندازیمش تا اینکه این بحث چی بشه، اتصالش بهتر محفوظ بشه. پس تو اولین اثر عشق و حب در وسط، در وسط کار این است که اغیار از دلش کنار زده میشن و محبت به اغیار رو جفا میبینه، با خودش نزاع داره تو دلش. اگر می‌بینه محبتی هست، حالا حالت چی داره؟ نزاع پیدا می‌کنه براش. می‌بینه اینجوری نمی‌خواد. دنبال این است که این حل بشه و دیگه غیری نماند. حالا اینا مصداق داره، مثال داره. دیگه با از مثلا ایناش گذشت دیگه. یه آیه ای رو ایشون اینجا شاهد آورده، آیه خیلی زیباست. تفسیر انفسی ای آیه. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تحرا بیتی، از هر چه شرکه بیت من، یعنی همون خانه کعبه را تطهیر کنه. اما این بیتی چی هستش؟ تفسیر انفسیش دله. ان تحرا بیتی للعاکفین للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اینا جذبه های ربوبی هستن که تو هر حالی برای انسان ای طائف، طائف یعنی حالت حیمانی که تو عشقه، عاکف عکوف یعنی طائف در حال حرکت، عکوف در حال غور و عمقه. دقت میکنی؟ طائف ابتدای کاره، حرکت میکنه، حیمان داره. مثل حالا مثالشه دیگه، یه نخودی که تو هنوز نپخته خودشو خیلی بالا پایی میزنه تو دیزیه آبگوش بالا، این طائفه داره میچرخه تا پخته بشه، اما به جایی میرسد دور معشوقه میچرخه ها. اینجا طائفه، دور بیت الله هست اما طائفه، اما به مرتبه میرسد عکوف. عکوف دیگه در حقیقت توش اون حرکت دیده نمیشه، عکوفه دیگه، یک تمرکز و تعمیق است. لطائفین والعاکفین والرکع السجود، که در حقیقت اینها جذبه های مختلف ربوبی است که بر این عاشق و محب وارد می شود و بیت دلش رو از اغیار داره چکار می کند؟ خالی می کند. این آیه اون بحث انفسیش سر جاشه، اما امام صادق علیه السلام از این استشهادها کرده تو آیات ها، یعنی از اون نظام ظاهری میارن گاهی به نظام انفسی، به ما یاد میدن که اینها منحصر در او نیست، او هست اینم هست، از اونجا آغاز میشه اما اینجوری هم هست. همچنین در دعای عرفه امام حسین علیه السلام میفهمه و انت الذی، خدایا تو کسی هستی که ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، اغیار رو از دل اینها تو زائل کردی، حتی لم یحبوا سوا، غیر تو دیگه برای اینو دوست داشته، هر کی رو دوست دارن به امر تو دارن، به ارتباط با تو دارن. لذا میبینید محبت فلاح دارن اینا، دی محبت عادی ندارن، همه چی رو ما مثل ما دارن زندگی میکنن اما محبتشون فلاحه. حتی لم یحبوا سواک، رسیدن به خدا با جدا شدن از اغیاره. مثل اون است که میگفتش که من گوشت نمیخورم، میگفت از بهیمیت جدا شو نه از بهائم. گوشت نخوردن ملاک نیست در دین ما، بلکه حیوان نبودن ملاک است. یعنی آدم یه موقع حیوان نیست، یه موقع گوشت نمیخوره، میتونه گوشت نخوره حیوان ترم باشد، سبوعیتش بیشتر شود، چون هر کدوم از اینها در حقیقت آثاری هم. لذا میفرماید که حتی لم یحبوا سواک و لم یلجؤوا الی غیره، ملاکو میگه لم یلجؤوا، حتی لم یلجؤوا الی غیره، پناه به دیگری نمیبره، نیازشو با دیگری برطرف نمی کنه. لم یلجؤوا الی غیره. خب در اواسط باز یکی از علائم دیگرش این است که حالا دوست داره با خدا زبان تملق داشته باشه، اونجا دوستش بیدار بشه در اولی، همینقدر تو دومی حالا دوست داره با خدا حرف بزنه، تملق خدا بکنه، بهانه پیدا کند برای که قربون صدقه خدا بره، با خدا تملق. تعبیر خیلی زیبایی است، تعبیر از دعای عرفه اخذ شده که یا من ازاق احباءه حلاوت المعانسه فقامو بین یدیه متملقی. اینها تو چشوندی یک انسی رو بهشون، اثر این انسی نست که دوست دارن جلوی تو بایستن، تملق تو رو بکنن. ای خدایی که مهربانی، ای خدایی که دوست داشتنی هستی، ای خدایی که کریمی، رؤوفی، تملق دیگه. هی شروع کنن تعریف کردن. حالا این تعریف کردن گاهی تصنعی هم میشه تو مرتبه دوم، آغازش تصنعی باشه، آدم با خدا هی چی کنه؟ تملق خدا رو بکنه، ممکنه باورم نداشته باشه اما تملقش بکنه. این تملق بعضیاش با ادب و آداب تو اوایل کار، بعضیاش ادب و آدابش متفرقه. یعنی تملقش یه جوری میشه که دیگه یه ناز و کرشمه است دیگه، حالا اونا هم باشه. بعد
تملقش معنی رایجش که نیست که، یعنی تملقی که ما میگیم یعنی یه چیزی مثلا نباشه و نسبت بدیم.
ما به خدا هر چی که نسبت بدیم تو کمال نباشه، ندونیم و نسبت بدیم هست. یعنی ممکنه یه کمالی رو نمیفهمیم چی، اما میگه خدا تو داری. تملق اینجا اونه، اون تو تملق یه زبان دلال توشه، یه زبان نزدیکی توشه. خدای بالاخره من گناهکارم، من بدم، من اینجوریم، من اونجوریم، اما تو غیر من کیو داری؟ گاهی اینجوری داره، یعنی تملقش رو داره میکنه با خدا، تو غیر من کیو داری؟ بالاخره بندتم دیگه، بیچارم دیگه، تو کسی دیگر رو داری که عذاب بکنی، من کسی دیگر رو ندارم، من رو ببخشه. این زبان تملق با خداست که آدم داره چه کار میکنه؟ یه جوری روی انسی حرف میزنه، از روی مثلا دوستی، گاهی حالت جلالی حاکم میشه، انسان خائفه، گاهی حالت جمالی حاکم میشه، انسان مأنوسه. داریم که تو این رتبه یکی از آثارش تملقه، یعنی حالت انس. اینا تصنعی هم میشه گاهی اگر حالی به انسان دست داد، چون اینا یه دفعه ملکش ایجاد نمیشه ها، همه آثار تو هر مرتبه گاه گاهی ممکن اوایل حال باشه، یه جذبه لمعان، یه برق، برق تعبیر ابن سینا این است، برق، برق بارقون تعبیر ابن سینا، برق بارقون، یک دفعه یه برقی میزنه تو وجود انسان، برق بارقون، یک جذبه جذبتون، یه جذبه ای میاد یه لحظه، بعد ممکنه دو تا آخر عمر دیگه آدم نیاد، اما این برق بارقون میتونه چی باشه؟ بگیره رابطه بما، بعد یواش یواش حال تبدیل به ملکه بشه. خب وقت داره میگذره، ما هنوز تو مرتبه دومیم. بله، اسالوک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. تو رو میخوام، محبین تو رو دوست دارم، عملی هم که به تو میرساند نه عملو دوست داشته باشم، عملی که به تو منو نزدیک میکنه به خاطر این دوستش دارم، نه عمل چون ثواب داره، عمل چون عملی است که منو نزدیک به تو میکند. کل عمل و حب کل عمل یوصلنی الی قربک و ان تجعلک احب الی مما سواک. یه کاری بکن خودتو محبوب تر از بقیه پیش من بکن، من که نمیتونم با قدم خودم. چقدر زیباست، ان تجعل خودتو جوری قرار بده احب الی مما سواک، بچشون به من این رو. و ان تجعل حبی ایاک، اون قضیه که من تو رو دوست دارم، این محبت رو قائدن الی رضوانه، که حالا مقدمه بحث بعدی میشه، و شوقی الک، مش اشتیاق من، زائدن دالزال، زائدن ان اسیانک، مانع زائدن، این منو حفظ کنه از یعنی محبت باعث حفظ بشود. پس یکی از آثار محبت تو مرتبه اول که اونجا نگفتیم، کم کم انسان رو از اسیان حفظ میکند. ببینه از اسیان چی شده، نسبت به اسیان نفرت پیدا کرده. اینم یک اثر سوم مرتبه دوم که وسطه میبینه حالا دوست داره کاراشو تو مراقبات هم که علماء سلوک دستورات اخلاقی میدن، بعد مدتی که سالک داره جلو میره با همین مسلک معرفت نفسی که مثلا مرحوم علامه مرحوم قاضی اینا داشتن، یکی از دستورامون بعد از مدتی که سالک حرکت میکند علائمی از محبت و وجودش ایجاد میشود. بعضی از این اینا همه دستورات مراقبه ایه که اونجا به صورت دستورالعمل میگن، اینجا به صورت اخباری داریم بیان میکنیم. ما وقتی که به یه مرتبه از محبت میرسد میگن از حالا به بعد مراقبت کن در تمام اعمالت کارهات رضای حق رو ببینی برای او. رضای حق غیر ثواب و عقابه، رضای حق رو ببینی. تو مرتبه اول فی سبیل الله بود، در راه خدا بود، تو مرتبه دوم رضای حق است. لذا اثر سوم این است که اسیر تحقق رضای حق است تو کاراش، اسیر اینه. تو هر کارش دنبال این است که چی بشه؟ یه راهی پیدا کنه برای اینکه رضایت حق رو پیدا کند. ببینه رضای حق تو کدومه. هر کار مباهی هم میخواد بکنه دنبال این است ببینه رضای حق تو کدومی که از این کار هست، ببینه کدوم رو خدا راضی تر است. با اینکه مباه هست هر دو رو راضی است، اما کدام رو راضی تر است. رضای حق براش چی میشه؟ ملاک میشه، اسیر رضای حقه. بعد کم کم تو مرتبه چهارم گریه های اشتیاق تو وجودش شکل میگیره. تو همین مرتبه دوم اثر چهارمش گریه های اشتیاق تو وجودش یواش یواش میبینه گریه ها شوقا، گریه های یعنی فراق خدا رو احساس میکند و مشتاق رابطه میشود با گریه ها. اشتیاق گریه های اشتیاق آمیز داره که گریه های اشتیاقش خودش باز میکنه افق رو. این گریه ها چاره کار بجز دیده بارانی نیست. گریه های اشتیاقی که این در حقیقت مشکل حل میکند. سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. عشق کارش این است که دل سنگ رو نرم میکند، دل قصیر رو نرم میکند. لذا یکی از لوازم کار تو عاشق تو مرتبه دوم که عشق است گریه هاست، که این گریه ها دل رو نرمتر میکنند. پس گاهی ممکنه به حال ایجاد کنه انسان مقدماتش رو، ولی کم کم اینها اثر میشود. اللهم اجعلنا مناجات محبین، اللهم اجعلنا ممن دعبهم، ممن از اون کسانی که دعبشون چی هستش؟ روششون، سیرشون، دعب یعنی سیره. الارتیاح الیک والحنین، راحتیشون تو ارتباط با توه، حنین دارن، ناله دارن. دعوهم روششون این ناله است، این ارتیاح است. و دهرهم تمام روزگارشون از زفرت و العنی. امام سجاد علیه السلام فرمود زفره و عنی ناله های جانسوز عمرشون رو پر کرده. منتها نه ناله های جانسوزی که هر کی نشسته بنشینن اینا گریه کنن بگن اه اگر این دین ما از دین سیر شدیم. این حالها جانسوز تو خلوتش داره. دهرهم الزفرت والعنین، که اینها تا به جایی میرسد که تو مرتبه همون دوم که اواسط عشقه اثر پنجمش این است که کم کم حالا میبینه خدا چه بنده نوازه، چقدر نعمت. و این بنده نوازی ها رو هی یاداوری میکنه با خودش، یاداوری. آدم ما معمولا زبان شکرمون کمه، نگاه بنده نوازیمون از خدا تو وجودمون کمه. این بنده نوازی ها رو که میبینه هی عشقش مصاعف میشه، یاد نگاه محبوبش میفته، یاد نوازش محبوبش میفته. یا نوازش ها تو نعمت ها مناسب خودش هستی که میبینه اینجا چجور او را نواخت، چجور او را نوازش کرد، چطور اینجا براش تسهیل کرد. میگه دائما تو ذکرش حالت چی پیدا میکند؟ اینا تو ذهنشه، چون عاشق بدی نمیبینه. تو نظام ظاهری هم یعمی و یوسم، کور میکند و کر میکند. تو نظام الهی تعبیر این است که مال حافظ خیلی زیبا دارد که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سر نرفت، یعنی چی؟ یعنی نظام احسن، اصلا خطا ندارد. سختی هاش هم چیه؟ سختی هاش هم خطا نیست، سخت نیست. یعنی اونجایی که خدا مشکلی رو هم برای انسان پیش میاره با نگاه عاشقانه، عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. چون میبینه اونجا هم لطفه، همون مثل مادر مهربانی میمونه از که او سختی چی هستش، مهربانیشو بیشتر میکنه چون در موقع من ازا با این نگاه وقتی که میبینه میگه آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد. خطاپوش نه یعنی که خطا بود پوشید، یعنی نگاه، نگاهی که اصلا خطا بین باشه تو وجودش نیست. اینم مرتبه پنجمه. من این رو فقط تو این حالت میبینه، تو راز و نیازهاش همش حالت چی داره؟ حالت ذکر نعمتهای حق رو داره تو اینجا، ذکر نوازشهای حق رو داره، ذکر لطفهای به اینا میل داره. این اثر عشق است، یعنی نیازش رو ابراز نمیکنه در اینجاها، بلکه تو اینجا چی داره؟ ذکر اون نوازش های حق است. ای خدا من چه جور شاکر باشم با من این کارو کردی، چه جور شاکر باشم با اون کارو کردی، چه جور شاکر. یعنی توی یه حالت چی قرار اینا علائم، اینا تقسیم بندی و مرز بندی اینا خیلی سخته ها، دقت کردن اینها رو، خیلی دقت کردن از روایات، از خلاصه ادیه. من فقط اون خطا پوشی نکته رو بگم که عزت اخلاقی مؤثره، این نکته اثر تربیتی داره. من یه جایی خلاصه سالی تو مثلا سال 64 بودش، یه قدری مشکلات مالی داشتم، 2 ساعت کار میکردم، کارونم مقابله بود، حروفچینی که میکردن یه پرینت میگرفتن، اون موقع هنوز چیز نبود، مثلا این کامپیوتری اینجوری نبود، حروفچینی میکردن، بعد باید غلط گیری میکردن که جا نیافتاده باشه، نزده باشه، اشتباه نزده باشن، جا ننداخته باشن، غلط چاپ نشده باشه تو مد. بعد خیلی تو این مسئله تقریبا دو سال طول کشیده بود. یه روزی این آقای فاکر خدا رحمتش کنه، مسئول انشاءات اسلامی جامع مدرسین بود، ما اونجا کار میکردیم، اومد یه کتابی چاپ کرد، تحریر الوسیله امام رو عربیش، گفت این کتاب دیگه بهترین غلطگیری شده، اگر کسی از این غلط بگیره جایزه داره. من همجور که صفحه کتاب رو باز کردم، یادم نمیره کتاب رو تحریر الوسیله رو باز کردم، اون نسخش تازه دامنه گذاشتم، دیدم دو تا غلط تو این صفحه میرم، دو تا غلط تو این صفحه، یعنی تو همین دو تا صفحه که روبروم هم گفت غلط نشونش دادم. بعد یک دفعه خودم متنبه شدم که دیدم که چشم من چشم غلط بین شده، غلط ها نور داشت برام، عوض که تو غلط گیری دنبال غلط بودم همش، دیدم چشمم چشم غلط بین شده، به جای اینکه اون چیزی که صحیح نور داشته باشه خلاف عادتم شده، یعنی من با این عادتی که در خودم ایجاد کردم حرکتم کاملا معکوس شده بود. هم روز تصمیم گرفتم دیگه نرفتم، هر چی خلاصه آقای فاکر فرستاد دنبالم، هر چی آقای راستی هم اون موقع مثلا اونجا بود، حالا هنوز کسالت داده، خدا ایشون رو بهشون سلامتی بده، ایشون خلاصه یه روز من رو خواست که آقا چرا نمیرید اینجوریه اونجوریه، چون اونام چند تا کارم کردم اونا دوست داشتن اینا، بعد گفتم آقا من دیگه نمیرم، نگفتم علتش چیه اونجا، اما دیدم که این ملکه کم کم تو رفتار من هم سرایت میکنه، که انسان تو رفتار دیگران چی میشه؟ غلط بین میشه. انشالله خدای تعالی علائمه. مرحله سوم که مرحله فناست، من اصلا دیگه نمیگم، تو همین هم که گفتم زیادی حرف زدم، اونو خودتون اگه خواستید دوست داشتید و اهلش بودید و دوست داشتید بخونید. من عمدن واسم این دو مرتبه رو بگم، قصدم هم نبود، حالا وقتم نیست جدا و نمیخواست، وقتم بود نمیگفتم. انشالله خدای تعالی ما رو از محبین و عاشقین و شیفتگان خودش قرار بده، اغیار رو از دل ما انشالله جدا بکند، انشالله خدای تعالی همه وجود ما رو وقف خودش بکنه، تمام لحظات ما وقف خدا باشد، انشالله جمهوری اسلامی رو خدای تعالی که همه وجود ما رو میتونه به سمت حرکت به سمت خودش بیشتر و بیشتر سوق بده، در پناه عزت خودش محفوظ نگه بدارد، عاقبت ما رو ختم به خیر بگرداند. انشالله این نگاه محبتی و این نگاه حبی تو عالی ترین مرتبهش تو زمان امام زمان عمومی می شود، فراگیر می شود، حرکت حبی تو زمان حضرت اثر رشد انشالله ما رو به زمان ظهور برساند و این حقیقت رو در اون روز که فراگیره بچشیم و ببینیم و اون رشدهایی که برای اون روز ذخیره شده رو انشالله ما رو هم به اون رشدها برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.